أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، بحث ما در مسئله قبل بان این بود که آب مضاف اگر به مقدار کثیری باشه، مثلا مقدار آب پرتقال ما به اندازه 10 کر باشه، حالا اگر بنا شد که یک نقطه از این آب مضاف ملاقات با نجاست کرد، آیا همه نجس میشه یا خیر؟ دیدیم که مشهور همون طوری که مرحوم سید هم در عرب فرموده اند، همه متنجس میشه. حتی سید در عرب میگه اگر به قدر سر سوزن با این آب ملاقات کرد، همه ماء مضاف متنجس خواهد شد. در قبال نظریه ایشون گفتن برخی مثل مرحوم آقای حکیم و مرحوم آیت الله سبزواری، آقای سبدالعلا، اینها خواستن بفرمایند به این که خیر، در صورتی که آب مضاف زیاد باشه دیگه محکوم نیست به نجاست همهش، بلکه به نجاست نزدیک منطقه ملاقات محکوم به نجاسته. ما زحمتی کشیدیم برای شما عزیزان در 5 صفحه به متن فارسی این بحث را نوشتن، چون دیدن مسئله شدیدن مولد ابتلاس. خب گاهی در شیر این پیش آمد میکنه، یا روغن مایع این پیش آمد میکنه، و این مسئله خیلی مهمه که آیا همه اون روغن نجس میشه یا فقط نقطه ملاقات و اطراف اون نجس میشه. چون دیدم مسئله خیلی حساس و محل ابتلا هم شدیدن هست، لذا زحمتی کشیدیم و مجموع ادله قائلین به نجاست کل را در 5 دلیل خلاصه کردیم و مناقشات دیگران را در 8 دلیل تلخیص کردیم و بعد هم تقریبا متمایل شدیم به قول دوم که اگر مخصوصا به سرعت محل ملاقات نجس برداشته بشه، سرایت به باقی اجزای ماء مضاف نخواهد کرد. حالا یکی از ادله فقط این روایتی که به عرضتون برسانم، بروز یشتیم اشتباهم که به جای جلد 24 25 آورده بودم، حالا این را این روایت فقط در نظر شریفتون باشه. روایت را علی ابن جعفر رضوان الله علیه از برادر بزرگوارشون موسی ابن جعفر سلام الله علیه نقل میکنه. این روایت هم در قرب الاسناد همگریه و هم در خود کتاب علی ابن جعفره. روایات بد نیست به عرضتون برسانم. روایات علی ابن جعفر را در کتاب قرب الاسناد همگری غالبا نقل میکنه، منتها سندی که در روایات قرب الاسناده در سند عبدالله ابن حسن قرار گرفته که تصریح به وساقت ایشان نشده، ولی خود کتاب علی ابن جعفر تصاراً از آن هم موجود باشه، در زمان صاحب وسائل موجود بوده و صاحب وسائل روایت را از خود کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه و سند خودش را هم به کتاب علی ابن جعفر در آخر وسائل آورده. مرحوم استاد خویی می فرمودن بر اساس اینکه سند مرحوم وسائل تا کتاب علی ابن جعفر معتبره، بنابراین ما اگر روایت برای در قرآن اسناد بود ولی در کتاب خود علی ابن جعفر هم پیدا شد، به همین کتاب اعتبار می کنیم و روایت را صحیح می دانیم. حالا این بخشی که عرض می کنم هم در قرآن اسناد هم در خود کتاب علی ابن جعفره. ببینید در اینجا اول میگه سألته عن الفارت والکلب اذا اکلا من الخبز و شبهه ای حل اکله، قال یتره منه ما اکل و یحل الباقی. خب این که روشن، یه نانی فرض کنید از نان بایی خریده، بخشش را سگ دهن زده و خورده یا مثلا موشی آمده و خورده، حضرت فرمود اون نقطه‌ای که سگ یا موش خورده قطع کن، باقی نان حلاله. خیر، این که معلوم در جامد البته اینجا مایع نیست، اما محل شاهد بخش دومه. قال و سألته عن فارت او کلب شربا من زیت او سمنن. حالا اگر بناشد که یک چیز مایعی بود از قبیل زیت، روغن زیتون مایعی یا مثلا روغن مایع دیگری که سگ یا فاره از او خورده بودند، اینجا چه حکمیه؟ حالا فاره خوردنش بسه نیست، موجب نجاست نمیشه تا نمرده باشه، اما سگ خب مسلمه اگر دهن زد به یک مایعی اون مایع نجس میشه. اینجا امام فرمود ان کان جرتن او نحوها فلا تاکله، اگر این روغن یا زیت در جره بود، جره ظرفی بودی که به قدر مثلا بیش از مشک بوده، قبلا ظرف ها رو گاهی با عرض کنم بزنیم که چیز درست میکردن، با پوست درست میکردن، حالا پوست حیوانات بزرگی مثل گاو و گاو میش و یا شتر را به هم متصل میشد، به یک کیفیتی درش می آوردن که یک ظرف بزرگی را تشکیل میداد. حالا این به این ظرف میگن جره. امام علیه السلام فرمود ان کان جرتن و نهبها فلا تاکله، روغن اگر در جره یعنی ظرف بزرگ این چنینی بود و سگ به اون دهن زده بود، دیگه از این روغن نخور. حالا این آن اینجا مایع مضافه که ملاقات کرده، البته گفتیم قبلا زیت ولی مایع مضاف نیست، اما مسلمه که فرق بین زیت و بین اون چی که مایع مضاف است مثل آب مثلا لیمو، آب پرتقال، آب انگور، اینها مسلما فرقی درشون نیست. حالا اینجا امام فرمود این کان جرتن او نهوا، اگر این مقدار آب در یک جره ظرف این چنینی بود، فلا تاکلو، دیگه اون روغن یا اون زیت را که دهن سگ بشذره او را نخور. ولیکن ینتفع بهی لسراج و نحوه، از این روغن میشه استفاده کرد برای چراغ، روغن چراغ یا نحوه. و این کان اکثر من ذالک، اما اگر بزرگتر از جره هست، فلا بأس به اکله، اینجا خوردن اون روغنی که در ظرف بزرگی مانعی نداره الا ان یکون صاحبه موسرا. فرمود فرض کنید اگر مناشو که یه ظرف بزرگی مثل یک کر روغنی درش قرار گرفته یا بالاتر از یک کر روغنی یا زیتی قرار گرفته و سگ به او دهن زده، فرمود مانعی نداره، از باقی استفاده کن. بعد استثناء کرد الا ان یکون صاحبه موسرا یحتمل ان یحریقه فلا ینتفع به فی شیء، مگر یه آدم پولداریه که از ما این نداشته باشه روغنش بریزه دور، این مانعی نده، بهتر اینه که از این روغن استفاده نکنه. طبعا گفتن که چون در حکم الهی که فرقی بین موثر و مؤثر نمی کنه، اینجا که استثناء کرده موثر را، حمله بر ندب کردند. حالا به هر حال به این روایت هم بعضی ها تمسک کردند و فرمودند که پس معلوم میشه اگر ماء مضاف کمیت زیادی داشت، با ملاقات نجس همه جا نجس نخواهد شد. خب فلا بحث به اکله، به خاطر همینه که چه میخوام بگیم که دیگه از کنم مزدورتون که پس نجس نمیشه همه این، همه شما نجس نمیشه. حالا اون نقطه خاصش رو بذاریم کنار، فعلا این مقدار رو میخوایم ازش بهره مند بشیم. خب عرض میکنم حضورتون که سرانجام میگیم اگرم به فرض شک کردیم که در آب مضاف مایع مضافی که کمیت زیادی هست، شک کردیم که بعد از نقطه ملاقات سایر قسمت ها هم نجس میشه و مثلا حرام خوردن او، تمسک به اصالت و طهاره می کنیم یک، یا استصحاب طهارت میگم خب قبل از این که این سگ مثلا دهن بزنه به این کمیت زیاد آب مضاف، قطعا این آب مضاف طاهر بود. حالا میگیم قدر متیقن بعد از دهن زدن او اون اطراف نقطه نجسه، باقی را استصحاب طهارت قبل می کنیم. این یعنی دو دلیلی که من جمله آقایون تمسک کرده اند برای اینکه حکم کنیم در آب مضاف زیاد به عدم نجاست، یکی قاعده طهارت و یکی هم استصحاب، علاوه بر آن که هشموده و دلیلی که ذکر کردن. به هر حال این رحمت ما متحمل شدیم که شما یه مقداری منهج کار رو بیشتر توجه کنی. گفتم تفسیرم کردن در پنج عرض کنم صفحه موجوده، انشالله بعد ببرید و اینها رو به عنوان نمونه زحمت ما کشیدیم که حالا شما هم انشالله کار کنید در مسائل فقهی. خیلی عرض کنم حضورتون که از این مسئله فارغ میشیم انشاءالله. پس نتیجه فضلای عزیز این شد که اگر آب مایع مضاف باشه، به صورتی که قلیل کم باشه، حتی به مقدار تسعت و معترت، یعنی تا هزار رتلم اگر مایع مضاف بود با ملاقات نجس، کلن نجس میشه و قابل انتفاع نیست. ولیکن اگر به مقدار زیاد شد، بیشتر از کر، در این صورت میشود احتمالاً ما تمسک کنیم به قاعده استصحاب یا قاعده طهارت، حکمه به طهارت کنیم. من جمله این روایت بود دیگه. چی؟ بله از کنم حضورتون که هر دو طور خوندشن، گفتن هم ممکن است که این به صورت به اصطلاح عدد باشه، هم ممکن به صورت اسم باشه. حالا حالا ما میگیم بالاتر از این دیگه، تسع معترت، اگر 900 تا هم رتل بود باز نجسه، ولیکن کور میدونی 1200 رتل دیگه، پس بیشتر اونی که در مازاد از کور باشه بحث میکنیم. خب از این مسئله که تمام شد، برگردیم فضلا به مسئله بعدی که سید متعرض شده، وان این است که می فرمایند که حتی در همین آب مضاف اگر این که در دو سطح قرار گرفته باشه، یعنی محل ملاقات نجس در سطح پایین و محل باقی آب مضاف در سطح بالا قرار گرفته باشه، این موجب تنجس سطح عالی قرار موجب تنجس او نخواهد شد. حالا فرض کنید به این که مسئله که مثلا خود سیدم میزنه، همون در آب قلیل تصور کنید یکی یه ابریق پاک طاهری را، آب طاهری را پر کرده. خب یه آدم کافری بخواد دستاش بشوره، این آقا با آب ابریق روی دست او میریزه. حالا ولو این که دست کافر نجس باشه و با ملاقات نجس آب زیر دست او نجس شده باشه، اما دیگه آب ابریق نجس نخواهد شد، برای اینکه سطح آب ابریق بالایه و این جایی که شستشو میشه سطح پایینه، دیگه نجاست از سطح ناف صافل به سطح بالا سرایت نمی کنه. درست. این مسئله را گاهی حتی گفتن بالاجماع، اجماع هم در این مسئله ادعا کردن، گرچه این که در وجود اجماع اشکال شده. دوستان محبت کردند و جمع آوری کردند نظرات بزرگان را از مرحوم صاحب مستند تا صاحب جواهر و همینطور از معاصرین تا مرحوم شیخ مرتضای حائری و استاد خویی و دیگران که در این مسئله فرق چیه. در مسئله مرحوم صاحب مناهل، صاحب محمد سید مجاهد معروفی بوده که قبر شریفشان بر کربلا بود، خدا لعنت کنه صدام را، در این توسعه بین نجس کنن قبر امام حسین به حضرت عباس اون قبور از بین رفت و قبر این سید بزرگوار که حتی گنبدی داشت متاسفانه از بین رفت. ما یادمون میاد، البته نانجی هدفش این بود که آثار و برکات، چون در اینجا دو تا هم مدرسه در دینیه بود، قبور علما هم بود، به عنوان توسعه بین دو حرم از بین رفت اون نامه. حالا به هر حال صاحب مناهل تشکیل کرده که بالاخره فرقی بین سطح مساوی و سطح عالی در کار نیست، همه به خاطر ملاقات با نجس متنجس میشه. خواه اینکه این متنجس در سطح واحد باشه یا سطح عالی باشه، مثل این که حالا فرض بفرمایید اگر یک تنگی ابریقی ما داشته باشیم و زیر ابریق سوراخ داره، این را بگذاریم بالای شیء نجسی، خب بلا فاصله این آب که در میاد اون شیء نجس ملاقات میکنه، خلا محاله این هم آب قلیل فرقی نمیکنه، یک نقطه این آب قلیل با نجس ملاقات کرده. خب شما سیدم که فرمودید اگر یک ابری حتی باشه تر سوزن نجس میشه، خب اینم پس باید نجس بشه. درست و مناهل میگه چنین دلیلی نیست که اختلاف سطح موجب برای عدم سرایت باشه. بعضی از بزرگان گفتن تنها اختلاف سطح کافی نیست، اگر جریان در کار باشه بله، یعنی مثلا فرض مثل آب ابریقی که میرید روی دست شخص کافر، این چون از بالا جریان داره به طرف پایین، لذا میگیم اینجا دیگه نمیتواند نجاست دست کافر موجب نجاست آب ابریق بشه. اما اگر فقط اختلاف در سطح باشه، یکی بلندتر یکی پایینتر، این کافیه برای عدم نجاست نیست. لذا گفتن در جریان ما قبول میکنیم، اما در مسئله مجرد اختلاف سطح منشأ برای این نمیشه. بعضی هم مثل مرحوم از کنن که جمعی زیادی گفتن اگر حالت تدافعی باشه بله، اون که دفع داره، مثل این که مثلا به شدت آب از یک طرف خارج میشه، حالا فرض کنید آب قلیلیه ولی با تلمبه شما این را داری خارج میکنید، اگر حالت تدافع باشه نجاست قسمت پایین سرایت نمی کنه، اما اگر حالت تدافع نباشه سرایت می کنه. حالا مثلا فواره، حالا گاهی فواره از پایین به بالا، مثل این از کنم که فوارهایی که دلونه هست، حالا بنتا با از کنم موتورهای میکانیکی قبلا تو همه مچلگ و هرچاد آبش فواره میکرد، چون مخزن در همین منطقه سناباد بود و این چون بلندتر بود از مسجد گوهرشاد، خب آب تدافع داشت، به مسجد که میرسید با حالت ارتفاع بود، فواره بود. میگن نه، مقصود تدافع، ولو اینکه آب متنجس اگر در سطح عالی قرار داشته باشه، در سطح سافل قرار داشته باشه، ولیکن حالت تدافع باشه، این موجب برای تنجس نمیشه. مثلا ما آبی که در پایین قرار گرفته به صورت فواره میاد بالا، حالا اگر آمد بالا میگیم ولو اینکه در اون بالا با نجس ملاقات کنه، آمده در دو متری، اونجا شیء متنجسه، بگیم اونجا وگلو ملاقات با نجس کنه، آبی که از فواره در زیر خارج میشه، این موجب نمیشود که ملاقات بالا آب پایین را نجس کنه، زیرا حالت تدافع و جهش در کاره. خب بر این اساس پس مسئله اینی که چرا مثل صاحب مدارکی که میگن خیلی در مسلمات اصحاب تشکیک میکنه، این صورتی که آب طاهر در سطح بالا و نجس در سطح پایین قرار داشته باشه، میگه بلا کلامن آب بالا مدمعاتر اتصال به آب پایین نجس نمیشه. بعدم میگه للعصل، به خاطر اینکه شک میکنیم که آیا طاهر نجس شده یا نه، اون قسمت بالا میگیم اصل طهارته، قاده طهارت. خب فضلای بررسی جوانب مسئله رو کنیم که ببینیم چطوریه که این سطوح اگر مختلف بود چرا سرایت نکند شیء نجس متنجس به قسمت‌های دیگر، ولو در مورد ماء مضاف در نظر بگیرید. حالا فرض کنید که یک تانکری هست شیره یا آب مضاف محضه، این تانکر در قسمت بالا قرار گرفته، حالا بنا هست بریزه در توی ظرفی که این ظرف متنجسه، آیا این موجب میشه کن تانکری که توش آب لیمه آب پرتقال نجس بشه یا نه؟ اگر نجس نمیشه چرا نجس نمیشه؟ خب فرض بر این است که نقطه ملاقات متصله، فرض کنید یه مناظره میدید، تانکری در نظر بگیریم، تانکری که آب میرسانن، این تانکر اگر به جای این شیر همه توش باشه یا به جای مثلا شیر آب انگور توش باشه. این آب انگور میاد میریزه توی ظرفی که اون ظرف متنجسه، بالاخره از مرکزی که باز میشه آب تانکر و میریزه تو این ظرف نجس، آب پیوسته متصله. برای شیر را باز میکنن، وقتی که باز کردن مرتبا از شیر به صورت از کنم که قطر فرض کنید 10 سانت داره آب شیر یا آب پرتقال میریزه در توی مرکزی که متنجسه. خب بالاخره این آب هم که به هم پیوسته و به قول مرحوم سهل مولکول‌هاش به هم پیوسته، چرا به اینکه نجس نشود آبی که در میان تانکره؟ بالاخره ملاقات که شده با نجس، آبم که به هم متصله، این چه خاصیتی است که ما بگیم چون او در سطح بالاست این را متنجس نمی کنه؟ یه بحث محسوسی مرحوم آقای سعد رضوان الله دیدم در یه کتابی که بعضی از شاگرداش نوشتن، این رو برد روی برنامه‌های از کنم فیزیکی و به اینکه آیا مولکول ها چطور به هم متصل میشند و آیا بالاخره مولکول نجس به وقتی هست و مولکول طاهر چطوری موجب برای سرایت میشه. اون بحث های دقیق فلسفی نمیدونم، حالا خدا رحمتش کنه مرد محقق است، این در اینجا راه نداره. خدا رحمت کنه مرحوم امام خمینی را، میفرمود که مطالب روایات را باید رفت توی بازار و با عرف مردم عادی صحبت کرد، چون ائمه با همه مردم بازاری و سر با از کنم عوام و ناس صحبت میکردن و بر طبق نظر و فهم و اونها حرف میزدن. بگوین که ما نمیریم توی مسائل دقیق علمی فلسفی و از اون را خواسته باشیم روایات را حل و فصل کنیم و معنا کنیم. بله؟ کاملا بله. اما ببینید مسئله این که این را اینجا را شما چی میگید؟ بر چه اساس میگید که آب متنجس صافل آب متطهر بالا را نجس نمیکنه؟ این که انه در ذهن همه مغروسه و یه امر مسلمیه که نجاست پایین به بالا سرایت نمیکنه. خب این چرا که منشأ این قضیه چیه؟ خیلی قیاس معل فارغه، چون در مسئله برق تدافعی در کار نیست، اما در اینجا تدافع مولانا العجل. ببینید عرض میکنم وزنی که ما یه سوال میکنیم از خود ما، حالا یه چیزی عرض کنیم که بین خود ما اگه در کار باشه. شما اگه بنا باشه که فرض کنید که یه ابریقی آب طاهر بشه میخواد دست کسی به شما رو بشوره، آب ابریق این پسیش میشه؟ خب مسلمه که کثیف نمیشه. اگرم بر فرض دست شما خونی باشه، یقینا این خونی بودن به آب ابریق سرایت نمیکنه، یقینیه. بلکه به برکت اون آب کثافات دست شما و خون دست شما شسته میشه و از بین میره. خب این چه سریه و چرا؟ آیا اتصال که هست؟ آب هم که یه مایع روانیه، پایین و بالا همه به هم متصله، چطور شد که اگه در سطح واحد بود میگید به این که سرایت میکنه و همه نجس میشن، اما حالا که بالا و پایینه میگید نجس نمیشه؟ حالا به قول بعضی از آهنگ در این مسئله میدنن، میگن که خب اگه بنا شد که فرض کردیم همین که بعضی ها تشکیل کردن میگم به این که خب این موشی که در روایت سکونی میگو افتاده توی ظرف، این موش در سطح بالا که قرار نگرفته بود، ممکنه این موش بود پایین قرار گرفته و این مایه در سطح بالا قرار گرفته، ولی امام فرمود همه این مایه را بریز دور، در صورتی که موش در پایین افتاده و این اسکن ماده روان در بالا قرار گرفته، چرا امام فرمود همه را بریز دور؟ پس معلوم میشه مثلا مجرد اختلاف سطح نمیتونه کار گشا باشه. غلیان هم نداشته؟ نه خیلی آب همچین، چرا غلیان بفرمایید؟ همینجا بوده، شما دستور داده بودید به خانواده مقدار زیادی از کنه آب انگور را جمع کرده بودی که بعد شیره کنه. آب انگور اینجا جمع شده، یک موشکی هم افتاده اون پایین مرده، چه حالا دارم پایین میبینید؟ چرا میگید اینجا با این که جای او در سطح پایین قرار گرفته؟ بله؟ حالا اگر فرض کنیم مدت پایین قرار گرفتیم که نه بله، عرض می کنم به محضر انبرتون که ببینید بگردیم دنبال این که چرا این مسئله رو فرض کردیم که ان عرفیه، که براستی سطح پایین بنا نیست که اثر در سطح بالا کنه، و واقعا هم در همه جای دنیا اینطوری هستی که اونی که در سطح بالا قرار گرفته بنا نیست که متأثر از سطح پایین بشه. خب چرا در نجاستی که شما میگید یک قطره سر سوزن اگر به ماء مضاف ولو یک کر ده کر باشه ملاقات کرد همه نجس میشه، این چرا، این چه نکته ای داره، علت قضیه چیه؟ مرحوم استاد خویی میگه نه، مدار بر تدافع، نه فد مدار فقط بر، عرض کنم حضورتون که اختلاف سطح، اگر حالت دفع باشه یعنی میزنه قسمت طاهر قسمت نجس را میزنه به بیرون، خب اگر اینطور شد دیگه نجس سرایت به بالا نمی کنه، زیرا حالت دفع میاد پایین را از بالا جدا میکنه. و بعد که ایشون میگه وقتی که تدافع بود عرفاً دو چه حساب میشه، یعنی اون که مدفوع است با اون که دافع است تعدد به نظر عرف داره، و چون وحدت نیست از باب این که واحد نیستن آب سافل و عالی و آب مدفوع و دافع چون یکی نیستن محکوم به نجاست نمیشه، قسمت بالا طاهر میمانه. برزان میگه مدار بر تدافع، حالا اگر در سطح سافل هم تدافع نسبت به سطح بالا بود یا نه آقایون همه در یک سطح هن، اما یک قسمت از سطح حالت تدافع نسبت به بحث دیگری داره، حالا فرض کنی مثل این از کنم که حوزهایی که از طرف راست با فشار آب میاد، این استخرا از طرف یک طرف آب با فشار میاد از طرف دیگه خارج میشه، بله همه هم در سطح واحدن، اما در این حال میگیم این موجب برای نجاست دافع به خاطر اتصال به مدفوع نمیشه. ایشون میفرمن علت مسئله تعدد عرفیه، یعنی آب دافع و مایع دافع با مایع مدفوع دو چیز حساب میشه، چون متعدد حساب میشه، این از قبیل این که دو ظرفن، حالا اگر یک ظرف ملاقات با نجس کرد ظرف دوم که نجس نمیشه. ایشون میخوان بگوین حالت تدافع موجب تعدد آب میشه، تعدد مایع مضاف میشه، اون که مایع دافع است با مایع مدفوع دو چیز حساب میشه، لذا مایع مدفوع که دفع شده است او اگر متنجس شد به مایع دافع اثر نمی کنه. این مبنای افساد خویه. برخی از بزرگان میگن آقا این مسئله ارتکازی عرفیه، در نظر عرف مرتکز است که اگر بنا شد یکی در سطح بالا بود و یکی سطح پایین بود، عرف ارتکازن اثر نمی کنه پایین در بالا. معمولا همینطوره. شما در همه جای دنیا هم که برید، در آزمایشگاه هم که برید، میبینید به این که سطح پایین قرار گرفته نسبت به سطح بالا واکنش نداره. یعنی ارتکاز عرفی بر این است که اون چی که در سطح پایین قرار گرفته یا حالت تدافعی مدفوع داره، این نمیتوانه اثر در دافع یا در سطح بالا داشته باشه. علتش ارتکاز عرفی و بنای عرف بین همه است که همه این عرف را قبول دارن، یعنی در ارتکاز همه مردم دنیا این مسئله ثابت و مسلمه بر این اساس. حالا این دو مبنایی که در این حال مبانی دیگر هم اشاره می کنم، حالا این را شما هم در اطابش بسنجید. به نظر من این که ما بگیم که تدافع و سرایت یک امر عرفیه و با فرض از کنم تدافع یا ارتفاع سطح حالت ارتکاز عرفی بر عدم سرایت، بگم آن من این حرف قشنگه و ما راه بهتر از این نداریم. صلی الله علی محمد و آل محمد.